الرحمن الرحيم. خلاصه استدلالی که مشا بر علیه مثل افلاطونیه داشتند این بود، حاصل استدلالشون این بود که ممکن نیست یک ماهیت دارای دو نوع جزئی باشه، یک جزئی فی المحل و یک جزئی مستغنی عن المحل. این حاصل استدلالشون بود. ما در بین اقوال اونها به مبنایی برخورد کردیم که اونها رو ملزم میکنه به اینکه اون چرا که میگن ممکن نیست بگن ممکن هست. یعنی همین امری رو که حاصل استدلالشون بود و ادعا کردن عدم امکانش رو، با اون مبنایی که دارند باید ادعا کنن امکانش رو. گفتن ممکن نیست که ماهیتی دارای دو نوع جزئی باشه، یک جزئی فی المحل، یک جزئی مستغنی از محل. ما مبنایی از ایشون نقل می کنیم که به این امری که گفتن ممکن نیست ملزم بشه. مبناشون اینه. اولا مبنا رو ذکر می کنیم و بعدا توضیح می دیم که چگونه ملزمن به این که به این امری که ناممکن دونستن اعتراف کنن. مبنا اینه که قبول دارن که وجود به معنای واحد، یعنی در حالی که مشترک معنوی است، هم بر واجب الوجود حمل میشه هم بر ممکن الوجود حمل میشه، اما در واجب الوجود مستغنی از محل و یعنی ماهیت، و در ممکن الوجود محتاج به محل یعنی ماهیت. گفتن در ممکن الوجود این وجود عارض بر ماهیت میشه، در واجب الوجود عارض بر ماهیت نیست. یک وجوده، اما یعنی به تعبیر ایشون یک ماهیت، یک طبیعت، یک امره، اما دو نوع جزئی داره. یک جزئی مستغنی از محل که واجب الوجوده، یک جزئی محتاج به محل که ممکن الوجوده. این مبناشونه. ما از این مبنا اینها رو ملزم میکنیم که در ما نحنفی هم اعتراف کنن به اینکه یک ماهیت میتونه دو نوع جزئی داشته باشه، یک جزئی فی المحل و یک جزئی لا فی المحل. میگیم که این وجودی که شما میگید، این وجودی که حالا طبیعت وجوده، آیا استقناع از ماهیت داشتن مقتضای خودشه یا اینکه مقتضای امر زاهد زایده؟ یعنی باید امری عارض بشه تا استقنای از ماهیت رو برای این وجود بیاره، یا خود این وجود بدون احتیاج به ذم ذمیمه استقنای از ماهیت داره؟ اگر بگید خود وجود استقنای از ماهیت داره، اشکالش اینه که لازم میاد در ممکنات هم استغنا از ماهیت حاصل باشه، زیرا که این وجود به همون معنا که در واجب موجود است و استغنا از ماهیت رو اقتضا میکنه، به همون معنا در ممکنات هم حاصله و باید استغنا از ماهیت رو اقتضا بکنه. نتیجه این میشه که تمام موجودات مستغنی از ماهیت بشن، در حالی که بل بشن ممکنات دارای ماهیت هست. پس این فرض ممکن نیست که بگیم استقناع از وجود لنفس الوجوده. فرض دیگه اینه که بگیم استقناع از وجود به خاطر امر زایده، که این امر زاید در واجب الوجود حاصل شده، لذا استقناع از وجود رو آورده. در ممکنات حاصل نشده، لذا استقناع از وجود رو در ممکنات نگذاشته. این فرضم باطله، زیرا در ممکنات مشکلی نداریم که بگیم امر زایدی وجود گرفته و اون امر زاید باعث شده که وجود نگرفته یا گرفته، بالاخره مهم نیست. در ممکنات امر زائدی وجود گرفته اونها رو محتاج کرده یا وجود نگرفته اونها رو مستغنی کرده. اون در ممکنات مهم نیست، در واجب مهمه که بگید امر زائدی اتفاق افتاده و این امر زائد واجب وجود رو از ماهیت مستغنی کرده. این باطله، زیرا لازمش اینه که واجب تعالی مشتمل بر دو امر باشه، یکی وجود، یکی همون امر زائدی که این وجود رو از ماهیت برهنه میکنه. و راه یافتن تکثر در واجب الوجود باعث ترکب اوست و ترکب چیزیست که خود شما مشا قبول نمیکنید برای واجب تعالی، پس ناچارید که این فرض دوم رو هم باطل بدونید، بگید استغنای از وجود از ناهی امر زائد هم نیست. بنابراین استغنای از وجود از به لحاظ ذاتش نشد چون مبتلا به اشکال شد، به لحاظ امر زائد هم نشد چون باز مبتلا به اشکال شد. فرض سوم باقی میمونه که در بعض افراد ذاتن این وجود مستغنی است و در بعض افراد ذاتن محتاج، یعنی بعض جزئیات دارای محل، بعض جزئیات فاقد محل و مستغنی از محل. خب اگر شما در وجود این مطلب رو قبول دارید، در کل ماهیات قبول کنید، بگید در ماهیات هم این چنینه، ممکنه دو نوع جزئی داشته باشن، یک جزئی محتاج به محل، یک جزئی مستغنی از محل. اگه در وجود اینو قبول میکنید، چه فرقی بین وجود و ماهیت؟ در ماهیت هم قبول کنید، بگید در ماهیات هم این چنینن که دارای دو فردن، یک فرد مستغنی از محل که میشه رب النوع و بقیه افراد محتاج به محل که میشه این اسما. همونطور که در وجود این چنین گفتید یک فرد واجب داریم که مستغنی از محله، بقیه افراد ممکنات داریم که محتاج به محلن، یعنی محتاج به ماهیت. اگه در وجود تصویر این دو نوع جزئی داشتن مشکل نداره، در ماهیت هم باید مشکل نداشته باشه. پس شما اون چرا که در ماهیت انکار کردید به خاطر مبنایی که در وجود داشتید شما رو گرفتار میکنه و شما رو ملزم میکنه که در ماهیت هم به اون چه که انکار کردید اعتراف کنید، یعنی بگید ماهیت هم دارای دو نوع جزئی است همونطور که وجود دارای دو نوع جزئی است. خلاصه مطلب این شد که مشا منکر بودن که یک ماهیت مشتمل بر دو نوع جزئی باشد، یک جزئی محتاج به محل و یک جزئی مستغنی از محل، ولی در وجود مبنایی داشتن که اون مبنا ایجاب میکرد که برای وجود دو نوع جزئی قائل باشن، یکی جزئی محتاج به محل، یکی جزئی مستغنی از محل. و ما بعد از اینکه این مبنا رو تشریح کردیم به اونها گفتیم که شما باید در ماهیات هم به همین مبنایی که در وجود دارید ملتزم بشید، زیرا که در وجود راه دیگر نداشتید. اگر در وجود راه براتون بسته شد و شما رو معترف کرد به اینکه دو نوع جزئی براش قائل بشید، چون فرقی بین ماهیت و وجود نیست، در ماهیت هم باید همین مطلب رو اعتراف کنید. این نقض دیگری که بر مشا وارد شده که این نقض ادامه بدیم تا آخر، فعلا مقدمات بحثش رو عرض کردم. ثم بعد این کار کم، رسیدیم به صفحه 246 آخرین خط. ثم بعد این کار کم ان یکون بعض جزئیات ماهیت مفتقرا الى المحل دون البعض ذهبتم الى ما یلزمکم الاعتراف به. یلزمکم نه یلزمکم. بعد از اینکه انکار کردید که بعض جزئیات یک ماهیت محتاج به محل باشند مثل اسنان، دون بعضی یعنی بعضی دیگه محتاج نباشند مثل رب الله، این رو انکار کردید، قبول نکردید که یک ماهیت دارای دو نوع جزئی باشد، یک جزئی مفتقر، یک جزئی مستغنی. بعد از این انکار ذهبتم به مبنایی که ملزم می کند شما را که اعتراف کنید بهی، یعنی به ان یکون بعض جزئیات ماهیت مفتقرن الى المحل دون البعض، یعنی به همینی که انکار کردید اعتراف کنید. ضمیر بهی برمیگرده به این خط بلند ان یکون بعد، یعنی مرجعش خیلی زیاده، ان یکون بعض جزئیات ماهیت مفتقرن الى المحل دون البعض، به این باید اعتراف کنید، به همینی که انکار کردید باید اعتراف کنید. یعنی ذهبتم الى ما، یعنی مبنایی که و مطلبی که شما رو ملزم میکند که اعتراف کنید بهی، یعنی به همینی که منکرتون بود، اون مبنا چیه؟ ذالک لانکم حکمتم، به این که وجود یقع به معنن واحد و به اشتراک معنوی، یقع بر واجب الوجود و غیر واجب الوجود، یعنی هم بر واجب اطلاق میشه هر من ممکن اطلاق میشه به یک معنا اطلاق میشه، منتها فی واجب الوجود، این وجود نفس واجب الوجوده، یعنی ماهیت نداره، محل نداره، مستقنی از ماهیته، اما در غیر واجب الوجود عارض لون غیر است، زائد بر ماهیته، یعنی دارای ماهیته، دارای محل، مستقنی نیست. پس در واجب الوجود این وجود مستقنی است، در ممکن الوجود محتاج. دیدید امر واحد که عبارت از وجوده دارای دو جزئی شد، یک جزئی محتاج در ممکنات، یک جزئی مستقنی در واجب. حالا که این مبنا رو شما دارید، فیقول لکم القائل، که اگر این مبناتون درست باشه باید در ماننفی هم به اون که انکار کردید اعتراف کنید. قائل به شما میگه استغنای از وجود نمیتونه برای همه افراد باشه، یعنی نمیتونه ذاتی وجود باشد تا برای همه افراد ثابت باشد، نمیتواند به خاطر امر زاید باشد تا واجب رو مرکب کند، هیچ کدوم از این دوتا ممکن نیست چون هر کدوم محضور دارن. پس ناچار برای بعضی ها، برای بعضی جزئیات استغنای از وجود هست، برای بعضی ها نیست، و این مربوط به خود وجوده. پس خود وجود ابا ندارد از اینکه بعضی جزئیاتش مستقنی باشن، بعضی جزئیاتش محتاج باشن. اینو در وجود گفتید، در ماهیت هم بگید. فیقول لکم القائل استغناء الوجود عن ماهیت که ینزاف این وجود الی الماهیت، این استغناء از وجود، استغناء از ماهیت، ان کان لنفس الوجود، مشکلش این است که فلیکن الجمیع شذاج، همه موجودات این تو خواهم بود، چون نفس وجود در همه موجودات هست، پس استغنا هم که لنفس الوجود باید در تمام موجودات باشه، یلزم که ممکنات هم مستغنی از ماهیت باشن، و این خلاف وجدان و خلاف فرضه. و این کان لامر زائد علی الوجود، ولی اگر این استغنا نه به خاطر خود وجود باشد، به خاطر ضمیمه شدن امری به وجود باشد که این ضمیمه در واجب تعالی حاصل باشد تا او رو مستغنی کند، و در ممکنات حاصل نباشد تا اونها رو محتاج کند، اگر این رو بگید میگیم که و این کان لامر زائد فی واجب الوجود، اگر در واجب الوجود امر زائدی اتفاق افتاده است که استغنا رو در او ایجاب کرده و این امر زائد در ممکنات نبوده که باعث استغنا اونها بشه، اشکالی نفهابه یا خالف و قواعدکم، مخالف قواعد شما، قاعده شما اجازه نمیده که در واجب تعالی تکثر و ترکب راه پیدا کنه، در حالی که این بیانی که الان شما میخواد قبول کنید باعث راه یافتن تکثر و ترکب در واجب تعالی میشه. و این کان لامر زائد علی الوجود فی واجب الوجود، ولی اگر این امر زائد در واجب الوجود موجود باشد و این امر زائد اقتضا کند استغناء واجب از ماهیت رو، اشکالش اینه که فهو یا خالف قواعد کنم، سلام علیکم، این مخالف قواعد شماست. اذ لیس ثمت، یعنی در مرحله واجب الوجود الا الوجوب البعد، یعنی وجوب خالص، وجوب خالص اونجاست دیگه، اضافه بر وجوب ما چیزی نداریم. پس اگر شما بخواهید امر زائدی رو در واجب تعالی قائل بشید که او باعث استغناء وجود واجبی شده باشد، مستلزم مخالفت با قواعد خودتونه. و یلزم منه، از این وجود امر زائد در واجب الوجود، یلزم تکثر جهات فی واجب الوجود، چون واجب مرکب می شود از وجود و از امر زائد بر وجودی که این امر زائد اقتضا کرده استغناء اون وجود واجبی رو از ماهیتی که ینزاف اون وجود الی ماهیت، یعنی مرکب میشه از دو چیز، یکی وجود، یکی امر زائدی که این حالت رو داره، اقتضا کرده استغنای وجود واجب رو از ماهیت. این دوتا در واجب هستن و در ممکن فقط وجود هست، اون مقتضی نیست، لذا ممکن محتاج شده به ماهیت. در واجب هم وجود هست هم اون مقتضی هست، پس واجب مشتمل بر دو چیز شد، یکی وجود، یکی هم مقتضی استغنای این وجود از ماهیت. وقد بوینه انهو محالون، ثابت شده که انهو یعنی ترکب واجب محاله، ممکن نیست واجب مرکب باشه. حالا از وجود و این امر زاهد مرکب باشه یا از وجود و ماهیت مرکب باشه، ممکن نیست. بالاخره واجب وجود بهده، این قاعده شماست. و اگر شما بخواهید بگید که در واجب الوجود امر زائدی اختزا کرده، استثناء رو مخالفت کردیم با این قاعده. توجه شدید که دو تا مطلب رو، سلام علیکم، ما تا حالا درباره وجود مطرح کردیم، هر دوش هم رد کردیم. یکی این که توجه کنید مطلب این دو صفتی که الان میخونم دقیقه باید حل بشه انشالله، اونطوری که عرض میکنم اگه توجه کنید معلوم میشه که آسون میشه به حد بقیه عبارت ها میشه. گفتیم که استقناع وجود از ماهیت دو احتمال داره، الان میخوام احتمال سوم رو اضافه کنیم. احتمال اول این بود که لنفس الوجود باشه، یعنی خود وجود اقتضای استقناع داره. مشکلش این بود که یلزم در تمام موجودات این استقناع باشد، در حالی که این چنین نیست. احتمال دوم بود که لامر زائد وجودی باشد، یعنی امر زائد، امر ثبوتی، یه امر ثبوتی باشد زیاده زائد بر وجود و او باعث بشود که این وجود مستقنی از ماهیت بشه. این امر زائد در واجب تالا هست، لذا استقنا رو اختزا میکنه، در غیر واجب نیست، لذا استقنا در غیر واجب نیست. اینم دو احتمال. احتمال سوم اینه که در ناحیه واجب تالا یه امر عدمی باشد، نه یه امر ثبوتی، و اون امر عدمی باعث شود که واجب تعالی از ماهیت مستغنی بشه. پس استغناء از ماهیت لنفس الوجود نمیشه، لامر زائد که باعث ترکب واجب تعالی میشه بازم نمیشه، بلکه لامر عدمی میشه، امر عدمی که چیزی نیست. امر عدمی اختزا میکنه استغناء رو، اما خودش چیزی نیست که واجب رو متکثر و مرکب کنه. اون امر عدمی غیر معلول بودنه، غیر معلول بودنه. وجود واجب چون غیر معلول مستقنیست، این وجودهای ممکنات غیر معلول نیستند، مستقنی نیستند، اما وجود واجب چون غیر معلول مستقنیست. پس همه جا وجود به یک معناست، منتها در ممکنات این وصف غیر معلول بودن رو نداره، در واجب تعالا وصف غیر معلول بودن رو داره. و چون در واجب غیر معلول هست، مستغنی از ماهیت. اما این غیر معلول بودن یه امر عدمیه، چیزی نیست که بر وجود واجب اضافه بشه و تکثر رو، ترکب رو در واجب ایجاد کن. اگر خوب در این تمام شد حرف این طرف، این احتمال سومه. در احتمال سوم ما استغنا رو مستند به نفس الوجود نکردیم، استغنا رو مستند به یه امر زایدی که ثبوتی باشه نکردیم، استغنا رو مستند کردیم به غیر معلول بودن، یعنی مستند کردیم به یه امر عدمی، و این امر عدمی چیزی نیست که بخواد تکثر درست کنه. اگر دقت کرده باشید میدید این احتمال سوم خلاصش این میشه. خوب دقت کنید در این لفظی که به کار میبرم، استغنای از ماهیت به خاطر استغنای از علت. عبارت اینطور میگه، این میگه استغنای از ماهیت به خاطر غیر معلول بودنه، یعنی به خاطر استغنا از علت. دو تا استغنا داریم، استغنای از ماهیت مستند است به استغنای از علت، چون واجب تعالی وجودش مستغنی از علت است، مستغنی از ماهیت است، که دو تا استغنا رو این احتمال داره به هم بند میکنه، به هم متوقف میکنه. استغنای از ماهیت رو متوقف میکنه بر استغنای از علت، که چون مستغنی از علت است، مستغنی از ماهیت است، یا به تعبیر خودش چون غیر معلول است، مستغنی از ماهیت است. وقتی این استغنای از علت در واجب تعالی هست در ممکنات نیست، لذا در واجب استغنا از ماهیت هست در ممکنات نیست. اما ما اسم این استغنا از علت رو نمیبریم، چون اگه استغنا از علت رو بگیم میشه امر ثبوتی، امر ثبوتی که بشه بازم در واجب تکثر جهات پیش میاد و ترکب درست میشه. نمیگیم استغنا از علت، میگیم غیر معلول بودن، امر عدمیش میکنیم. غیر معلول بودن رو میگیم تا اینکه تکثر رو و ترکب رو در واجب تعالی نیاره، ولی حقیقتش همونه. واجب تعالی مستغنی از ماهیت است چون مستغنی از علت است، یعنی وجود واجب علاوه بر استغنا از علت میشه تکثر. اما نمیگیم استغنا از علت، میگیم غیر معلول بودن. حالا احتمال توجه کنید، ولیس استغنا و وجود الواجب ان ماهیت یقوم بها لکونه غیر معلول. استغناء وجود واجب از ماهیتی که این وجود به اون ماهیت قوام پیدا کند و قائم شود، این استغناء از ماهیت به این جهت نیست که این وجود غیر معلول است، یعنی به این جهت نیست که این وجود مستغنی از علت است. استغناء از ماهیت مستند به استغناء از علت نیست، یا به تعبیر خودشون استغناء از ماهیت مستند به غیر معلول بودن این وجود نیست. چرا مستند نیست؟ اشکالش چیه؟ اشکالش رو توجه کنید. اشکال اینه که استغناء از ماهیت به خاطر واجب الوجود بودنه. شی چون واجب الوجوده نمیتونه محتاج باشه، وجود چون واجبه نمیتونه محتاج باشه به هیچی، حتی به ماهیت. پس استغناء از ماهیت در حقیقت به خاطر واجب الوجود بودنه، و این واجب الوجود بودن در ممکنات نیست، لذا استغناء از ماهیت نیست. در واجب تعالی هست، لذا مستغنی از وجود هست، مستغنی از ماهیت هست. حالا باید ببینیم این وجوب وجود عین وجوده یا غیر وجوده، چون این بحث بعدی ماست، فعلا بهش کاری نداریم. ولی بالاخره این مطلب مقبوله، همه هم قبول دارن، مشا هم قبول داره، ما بهش معترفیم که استغناء از ماهیت در واجب تعالی به خاطر واجب الوجود بودن این واجب تعالی است. اگر او واجب الوجود نبود و احتیاج براش ممکن بود، خب محتاج می‌شدیم به ماهیت، مشکلی پیش نمی‌آمد. اما چون واجب الوجود است نمیتونه محتاج باشه، حتی به ماهیت نمیتونه محتاج باشه. پس علت استغناء از ماهیت واجب الوجود بودن. خوب در کلام دقت کنید، علت استغناء از ماهیت واجب الوجود بودنه. شما گفتید علت استغناء از ماهیت غیر معلول بودنه. پس اگر این دوتا کلام رو، یعنی کلام ما و کلام شما رو کنار هم بذاریم، کلام ما این بود که استغناء از ماهیت به خاطر واجب الوجود بودنه، کلام شما اینه که استغناء از ماهیت به خاطر غیر معلول بودنه. اگه این دوتا کلام رو کنار هم بذاریم، معلوم میشه که واجب الوجود بودن یعنی غیر معلول بودن. چون ما علت رو، علت استغناء رو واجب الوجود بودن گرفتیم، شما غیر معلول بودن گرفتید. اگه هر دو حرفمون یکی باشه، لازمش اینه که واجب الوجود بودن با غیر معلول بودن مرادف بشه. مرادف بشه یعنی چی؟ یعنی غیر معلول بودن مفسر واجب الوجود بودن بشه. اما غیر معلول بودن نمیتواند مفسر واجب الوجود باشه، نمیتونه مفسر وجوب وجود باشه، زیرا اگر مفسر او باشد لازم میاد که ما معلولی رو مفسر علتش قرار داده باشیم. به این بیان که شی واجب الوجود است شی چون واجب الوجود است غیر معلول است. دقت کنید، شی چون واجب الوجود است غیر معلول است، نه واجب الوجود است و همین واجب الوجود بودن یعنی غیر معلول بودن. حقیقت مطلب اینه که چون واجب الوجود است غیر معلول است. اگه واجب الوجود نبود معلول بود، ممکن الوجود بود معلول بود، حالا چون واجب الوجود است معلول نیست. پس معلول نبودن مستند به واجب الوجود بودنه، یعنی چون واجب الوجود است این علت، پس معلول نیست این معلول. غیر معلول بودن معلول واجب الوجود بودنه، لذا میگیم چون واجب الوجود است غیر معلول است. غیر معلول بودن معلول واجب الوجود بودنه، پس غیر معلول بودن واجب، معلول واجب الوجود بودن علته. شما اگر غیر معلول بودن رو مفسر واجب الوجود قرار بدید، لازم میاد معلولی رو مفسر علتش قرار داده باشید، و معلول مفسر علت قرار نمیگیره، پس غیر معلول مفسر واجب الوجود بودن واقع نمیشه، یعنی غیر معلول با واجب الوجود مرادف نیست. بنابراین اگر گفتیم استغنای از ماهیت به خاطر واجب الوجود بودنه، نمیتونیم بگیم استغنای از ماهیت به خاطر غیر معلول بودنه. عبارت ما درسته، عبارت شما غلطه. عبارت ما این بود که استغنای از ماهیت به خاطر واجب الوجود بودنه این مشکلی درست نمیکنه. بعدا هم توضیح میدیم درستش هم میکنیم، یعنی میگیم همینه، هیچ ایرادی هم نیست، هیچ اشکالی هم نیست. اما عبارت شما این بود که استغنای از ماهیت به خاطر غیر معلول بودنه. ما گفتیم این غیر معلول بودن اگر به معنای واجب الوجود بودن باشه درسته، عبارت شما و عبارت ما یکی میشه، اما نمیتونه این غیر معلول بودن معنای واجب الوجود بودن باشه، چون واجب الوجود بودن علت هست برای غیر معلول بودن، پس غیر معلول بودن میشه معلول برای واجب الوجود بودن. معلولی نمیتونه مفسر علت قرار بدیم، پس غیر معلول بودن رو نمیتونیم مفسر واجب الوجود بودن قرار بدیم، نمیتونیم مرادف بگیریم، پس دوتا کلام با دوتا جمله رو نمیتونیم یکی بگیریم. جمله ما با جمله شما فرق داره، اگر جمله ما درسته لازم نیست که جمله شما درست باشه. پس شما که میگید استغنای از وجود مستلزم، استغنای از وجود، استغنای از ماهیت، استغنای از ماهیت مستند است به غیر معلول بودن، این باعث میشه که شما معلولی رو مفسر علت قرار بدید با توضیحاتی که دادید و این باطله. پس بنابراین این حرف شما که میگید استغنای از ماهیت به خاطر غیر معلول بودنه باطله، پس این احتمال سوم درست نشد. ظاهرا اینطور نیست. نه، چون غیر معلول است واجب است. آخر این غیر معلول بودن چیزی نیست، شیشه یا باید ممکن باشد یا واجب باشد یا ممکنه، اون متصور یا واجبه یا ممکنه یا ممکنه. اگر ممکن بود محتاج است، اگر واجب یا ممکنه بود بی‌نیاز است. ممتنه بی نیازه از باب این که علت رو نمیتونه قبول کنه، واجب بی نیازه از باب این که شدید است و نمیتونه علت نمیتونه در اون نفوذ کنه، هر دو بی نیازن. هم به ممتنه کار ندونی فعلا، فعلا بحثمون در ممکن و واجبه. واجب بی نیاز از علت است. چرا؟ چون واجبه، چون واجبه بی نیازه، نه چون بی نیاز از علت بوده واجب شده. وجوب علت بر نمی داره، حتی بی نیاز بودن، حتی بی نیاز بودن رو نمیشه دلیل وجوب بگیرید. نمیتونید بگید چون بی نیاز است واجب است. بالاخره شما دارید برای وجوبی علتی درست میکنید. وجوب نمیتونه علت بگیره، وجوب باید علت العلل باشه. ممکن نیستش که شما برای وجوب علت درست میکنید چون غیر معلول است واجب است. این نشون میده که وجوب رو مستند کردید به یه چیزی ولو به امر عدمی، این درست نیست. وجوب باید سرآغاز باشه، همه چی باید به اون مستند باشه. این چون واجب است غیر معلول است، این چون واجب است غیر محتاج است. بله، از غیر محتاج بودنش من وجوب رو کشف میکنم، نه در واقع چون غیر محتاج است واجب است. کشف من غیر از واقع، واقع میگه چون واجب است محتاج نیست، ولی من میگم چون محتاج ندیدمش فهمیدم که واجبه. در کشف من اینطوره که شما میفرمایید، اول غیر معلول بودن کشف میکنم بعد به وجوب میرسم، اما در واقع چون وجوب هست غیر معلوله، هیچ چیزی جلوتر از وجوب نمیتونه باشه. نمیتونه بگه چون غیر معلوله واجبه، شما غیر معلول قبل از وجوب آوردید و این درست نیست. پس حتما اینه که غیر واجب بودن علت هست برای غیر معلول بودن. بر فرض حرف شما درست باشه که غیر معلول بودن علت و واجب بودن معلوله، بازم که تفسیر بکنید غیر معلول بودن رو مفسر واجب قرار بدین، لازم است که این لازم میاد که علتی رو مفسر معلول قرار بدید. اینا غلط. معلول مفسر علت نمیتونید قرار بدید، علت رو مفسر معلول نمیتونید قرار بدید. بعد حرف شما باشه بازم مشکل درست میاد بعد نمیره. شما مشکل این بود که مرادف رو باید مفسر مرادف قرار بدید، هم رتبه رو باید مفسر هم رتبه قرار بدید، معلول نمیشه مفسر علت قرار بدید. شما سعی کردید جای معلول علت عوض کنید، لازم میاد که ما علت رو مفسر معلول قرار داده باشیم. اینم غلطه. همونطور که معلول مفسر علت نمیشه، علت هم مفسر معلول نمیشه، دو چیز هم رتبه مفسر هم دیگه میشه. پس علاوه بر این که اون احتمال شما احتمال درستی نیست، علاوه بر این مشکل رو هم نتونست حل کنه، علت هم به قولشون نمیتونه هم حل نمیشه. علت وجوب، وجوب با اونم عظمت که امر ثبوتیه، به همه امرهای ثبوتی از اون ناشی میشن، علت یه همچین امر ثبوتی نمیتواند بی نیازی و غیر معلول بودن که امر سلبیس باشه. امر عدمی، امر عدمی اصلا نمیتونه علت باشه. اینم فرمایش خوبی. استغنا هم بی نیازیه، استغنا امر عدمیه. قدوس رو ببینید، قدوس میگن از صفات سلبیه، با اینکه قدوس هم ظاهر ثبوتیه. دنا از امور سلبیه. سبوتی میگیرن فلسفه جدید، فلسفه دبیرستان اینا رزم کنن، ولی در کتاب کلامی اینا رو سلبی میگیرن. یعنی به دقت دقیقا حس کنید، اون که میگه توحید یک صفت سلبیه، البته واحد بودن. توحید که کار ماست، توحید یعنی واحد دانستن، واحد بودن خدا امر سلبیه، یعنی شریک نداشتن. به اعتبار این که واحد هست این سبوتیه که کتاب جدید دبیرستانی عرض میکنه به این تیکه تر ندارن. به اعتبار این که شریک ندارد میگیم سلبیه، با اینکه ظاهرش امر ثبوتیه ولی سلبی معلومش میکنیم. استغنا همینطوره. استغنا اگر چه ثبوتیست به ظاهر، ولی باطنن برمیگرده به سلبی. حالا فرض کنید که استغنا ثبوتی هم باشد، این مشکل اخیری که ایشون فرمودن حل میشه که علت امر ثبوتی امر ثبوتی میشه، ولی بقیه اشکالات که باقی مونه. اولا وجوب علت ندارد، ثانیا برفرضم که علت داشته باشه باز تفسیر معلول به علت شده، این هم غلط است، همونطور که تفسیر علت به معلول غلطه. خب خلاصه مطلب رو جمع کنم.
تفسیر در ماهی مفاهیم یا به وجود خارجی هم
بله، تفسیر در ناحیه مفاهیمه، ولی ما از این مفاهیم داریم به بیرون هم میاییم، ما تو مفهوم توقف نمی کنیم. اگر در مفهوم توقف می کردیم خب مسئله یه جور دیگه می شد، اما ما از مفهوم داریم بیرون میاییم، میاییم میگیم در بیرون این وجود محتاج به ماهیت نیست، مستقنی از ماهیت، تو بیرون ماهیت ازش می گیریم، بیرون از ذهن، تو ذهن کارا رو حل میکنیم میام تو بیرون. اگر تو بیرون در بیرون واقعا غیر معلول بودن نبود، استغنای از ماهیت هم نبود، یا اگر در بیرون وجود نبود استغنا از ماهیت نبود. میبینید حرف میاد تو همون بیرون از ذهن ما. در بیرون از ذهن ما استغنای از ماهیت مستند است به وجود، یا در بیرون از ذهن ما استغنای از ماهیت مستند است به غیر معلول بودن. در بیرون از ذهن ما این کار اتفاق میفته، منتها ما تو ذهنمون تحلیلش میکنیم و میفهمیمش، بعد همین ذهن حاکی از بیرون میگیریم. مشکل اینه که در بیرون این کار بخواد انجام بشه، در ذهنم تفسیر مال ذهنه، در ذهنم غلط راه پیدا میکنه. گذشت در ذهن اول غلط درست میشه که ما نمیتونیم این ذهنی رو ببریم بیرون. ما در ذهنمون میبینیم اگر استغنای از ماهیت رو به وجود اسناد دادیم مشکلی درست نمیشه. اگر به غیر معلول اسناد دادیم مشکل تفسیر شی به معلول خودش لازم میاد. وقتی میبینیم اون دومی در ذهن ما اشکال داره، دیگه در بیرون سرایتش نمیدیم. اولی در ذهن ما اشکالی تولید میکنه، به بیرون سرایتش میدیم. توجه میکنید در درون خودمون و در باطن و ذهن خودمون مطلب رو حل میکنیم. وقتی میبینیم مشکل نداره، میگیم در خارج هم این چنینه. اونی که در ذهن ما مشکل نداره اینه که استغنای از ماهیت به خاطر وجود باشد، نه استغنای از ماهیت به خاطر غیر معلول بودن باشه. استغنا به خاطر غیر معلول بودن مشکل داره. این خلاصه است. بله؟ ظاهرا قبول دارن، بعد فرض هم قبول ندارن، باید قبول کنن. مطلب درستی، باید قبولش کنن. اونا باید قبول کنن که وجوب علت هست و غیر معلول بودن معلوله. باید قبول کنن. اگر قبول نکرده باشن به گردنشون میذاریم. مطلب درستیه، این مطلب درست، باید قبول کنن. گفتیم ولیس استغناء وجود الواجب ان ماهیت لکونه غیر معلول. استغناء از ماهیت به خاطر غیر معلول بودن یعنی به خاطر استغناء از علت نیست. چرا نیست؟ اینه چرا احتمال سوم درست نیست؟ این احتمال سوم توجه کنید محضور احتمال اول رو نداره، محضور احتمال دوم رو نداره. محضور احتمال اول این بود که در همه لازم میاد که در همه استغناء از ماهیت باشه. این احتمال سوم این بود که واجب الوجود مرکب می شود از وجود و یه امر ثبوتی زائد. در این فرض سوم دیدید که ما امر ثبوتی زائد نداشتیم، یه امر عدمی داشتیم. امر عدمی تکثر نمیاره، پس اشکال فرض دوم و احتمال دوم اینجا نمیاد. این احتمال سوم از هر دو اشکالی که در احتمال اول و دوم آمد مسئوله. ولی اشکال سومی برش وارد میشه که اشکال سوم رو الان بیان میکنیم. فإن نه عدم احتیاجه الى علتن، عدم احتیاجه الى علتن، علتهی درست نیست. علت در اینجا به معنی ماهیت گرفته شده، نه علت یعنی علت وجود، لذا شارح معنا کرده. ای استغناء این وجود واجب از ماهیتی که این وجود قائم به اون ماهیت باشد، انما کان این استغناء لکونهی واجبن غیر ممکنن. استغناء از ماهیت به خاطر این بود که این شی واجب است، ممکن نیست. چون واجب هست مستغنی است. شما گفتید چون غیر معلول است مستغنی از ماهیته، پس شما به جای واجب بودنی که ما گفتیم غیر معلول بودن رو گذاشتید، یعنی غیر معلول بودن رو مفسر واجب بودن قرار دادید، در حالی که ولوجوب لا یجوز ان یفسر به سلب الا، یعنی به غیر معلول بودن. ببینید اینجا یه مطلبی رو من تقدیر گرفتم، با تقدیر اون مطلب این عبارت مصنف روشن میشه. عرض کردم ما استغنای از ماهیت رو مستند به وجوب کردیم، شما استغنای از ماهیت رو مستند به غیر معلول بودن کردید، پس شما به جای وجوبی که ما گفتیم غیر معلول بودن رو قرار دادید، یعنی غیر معلول بودن رو مفسر وجوب گرفتید. غیر معلول بودن رو مفسر وجوب گرفتید، در حالی که ولوجوب لا یجوز ان یفسر به سلب الا، یعنی به غیر معلول بودن. وجوب رو نمیشه به غیر معلول بودن تفسیر کرد. اون تقدیرهای که گرفتم لازم بوده، ولی عبارت روشن نمیشه. سلب علت یعنی استغناء از علت. نمیتونید وجوب رو به سلب علت یعنی استغناء از علت تفسیر کنید تا نتیجهش این بشه که برگردد معنای کونهی واجبن الی کونهی غیر معلولن، تا معنای واجب بودن به غیر معلول بودن برگرده. و سیسه ها فیصحه درست نیست. فیصحه تا صحیح باشد تعلیل استقناع وجود واجب از ماهیت به کونه غیر معلولن. صحیح است تعلیل استقناع به کونه واجبن، اما اگر غیر معلول به جای واجب بشینه صحیح است تعلیل استقناع به کونه غیر معلوله. نمی توانید به جای واجب غیر معلول بودن رو بنشونید تا صحیح بشود که استقناع واجب از ماهیت رو معلل کنید به کونه غیر معلوله، همونطور که صحیح بود معلل کردنش به کونه واجبن. همونطور که معلل کردنش به کونه واجبن صحیح بود، اگر غیر معلول جانشین واجب بشه صحیح می شود معلل کردن استقناع به کونه غیر معلوله. ولی جایز نیست که شما این کارو بکنید. اگر جایز بود که شما غیر معلول رو به جای واجب بنشونید، همونطور که میتونستید استقناع ما از ماهیت رو مستند کنید به وجوب، میتونستید مستند کنید به غیر معلول. اما نمیتونید غیر معلول رو به جای واجب بنشونید. چرا نمیتونید؟ و انما لا یجوز، جایز نیست که غیر معلول رو جانشین وجوب کنید، یعنی غیر معلول رو مفسر وجوب قرار بدید، زیرا وجوب علت استغنا یعنی غیر معلول بودنه. استغنا یعنی استغنا از علت ها، نه استغنا از ماهیت. زیرا وجوب علت، البته وجوب علت هر دو استغنا هست، ولی در اینجا مراد استغنا از وجوده. لأن الوجوب استغنا از علته، لأن الوجوب علت استغنا از علت هست، یعنی علت غیر معلول بودنه. استغناء از علت این غیر معلول بودن، زیرا وجوب علت استغناء یعنی علت غیر معلول بودنه. الا ما قال مصنف فإن این وجود انما استغناء عن العله، یعنی غیر معلول شده لوجوبه چون واجبه. این یه مقدمه که وجوب علت غیر معلول بودنه و علت با معلول تفسیر نمیشه، پس وجوب با غیر معلول بودن تفسیر نمیشه. اینم نتیجه یک مقدمه اینه که وجوب علت غیر معلول بودنه، علت استغنا یعنی علت غیر معلول بودن. یه مقدمه اینه که علت رو با معلول نمیشه تفسیر کرد، علت وجوب غیر معلول بودن معلوله. این مقدمه اول. مقدمه دوم، علت رو با معلول نمیشه تفسیر کرد، نتیجه پس وجوب رو به غیر معلول نمیشه تفسیر کرد. و شما این کارو کردی، پس حرف شما باطله. احتمال سوم باطل شد. علت بطلان احتمال سوم این بود که چیزی رو تفسیر چیزی قرار دادن در حالی که تفسیر اون چیز نبود. و الا بله، احتمال سوم اشکال احتمال اول و احتمال دوم نداشت، از اون دو اشکال مسئول بود، ولی اشکال دیگه داشت. چون این اشکال دوم وارد بود، ما اشکال سوم وارد بود، ما این احتمال سوم رد کردیم. اگر بگید که استغناء از ماهیت به خاطر وجوب اشکال نداره، اما اگه بگید استغناء از ماهیت به خاطر غیر معلول بودن اشکال داره، اشکالش هم نیست گفتید. عبارت پیچیده بود، اگه پیش مطالعه کرده بودید توجه کرده بودید که این عبارت تقریبا جزء لاینحل بود. با این بیانی که گفتم و اضافاتی که تقدیر گرفته شد، مطلب تقریبا حل شد. دقت هم کردید که چیزی تقریبا ان شاء الله باقی نمون. بله اشکال هست اینه. بله این که ببینید استغنای از ماهیت مستند به وجوبه، اینو ما قبول داریم، بعدا هم اثباتش میکنیم، از اشکالم مبراش میکنیم. بله نه استناد اون، نه اون یه مطلب دیگه است. نه این یه مطلب دیگه است. الا ان الوجوب علت الاستغناء اشکال اصلی نیست. بله اشکال اصلی اینه که علت لا تفسر. الان ببینید آنچه که این احتمال سوم بود این بود که استغناء از ماهیت به خاطر غیر معلول بودن وجود باشد. استغناء از ماهیت به خاطر واجب بودن این وجود میتواند باشد، ما اینو بعدا ثابت میکنیم. عرض میکنم که همه اشکالاتی هم که احتمال داده میشه منم رد میکنیم، یعنی جوری بیان میکنیم که اشکال وارد نشه، نه اشکال رد میکنیم، طوری بیان میکنیم که اشکال نباشه. اما این که استغنای از ماهیت مستند باشد به غیر معلول، این اگر بخواد درست باشه باید این جمله با جمله‌ای که ما گفتیم یکی بشه. جمله‌ای که ما گفتیم که درستم هست که بعداً هم اثباتش میکنیم اینه که استغنای از ماهیت به خاطر وجوبه، به خاطر وجوب این وجوده. اگر بخواد این جمله دوم که میگیم استغنای از ماهیت به خاطر غیر معلول بودن این جمله دوم بخواد درست باشه، باید این جمله دوم با جمله اول هم معنا باشه. هم معنا بودنش اینه که غیر معلول بودن با واجب بودن یکی بشه. اگر این دوتا یکی باشن یعنی غیر معلول بودن رو مفسر واجب بودن قرار بدید و این گفتن غلطه. چون این غلطه پس این دو جمله نمیتونن یه معنا داشته باشن. اگر دو معنا دارن جمله ما صحیح باشد دلیل نمیشه که جمله شما صحیحه، چون جمله شما با جمله ما فرق کرد. تمام اشکالیشون این بود. ولی دیگه علت استغنا از ماهیت که ده تا نیستش، که یکیه. علت استغنا از ماهیت یکیه، یک هم یک علت داره. اگر علتش اینه ما داریم علت رو بیان میکنیم، شما هم دارید علت رو بیان میکنید. اگه دو تا علت ها یکی شدن درسته، اگه دو تا بشن درست نیست. بازم اشکال داره. علت هم مفسر معلوم نیست. بالاخره این تفسیر درست نیست. اگه تفسیر درست نیست دو تا جمله یکی نیستن. اگه دو تا جمله یکی نبودن یکیش درست بوده که دیگه‌اش نمیشه گفت درسته. این واضحه دیگه. حالا چه بگید که علت مفسر معلول نمیشه، چه بگید معلول مفسر علت نمیشه؟ بالاخره نتیجه که گرفته میشه اینه که این دو تا جمله یکی نیستن. اگه دو تا جمله یکی نبودند یکیش درست بود دلیل نیست که یکی دیگه‌اش درست باشه. بگید
جوانی
هم همون دید که ممکن است ما از این طریق ذهن
باقی
منتر برسه، یعنی دقیقا هر مخالفین دلیل باشد و
هر مرور اول علت رسیده باشد.
یعنی جمله علت جمله بشه؟
بله.
یعنی جمله علت
جمله
بشه؟
نه، اینها از معدول به علت رسیده
باشند
و اونها از علت به
معدول برسن. عیب نداره، اما چی تفسیرشیه؟ چی مفصلی؟
اگر این چنین باشد لازم نیست که حتما دو تا عبارت یکی باشد، که یعنی تلازم بین این مطلب اثبات نمیشه. به چرا میفرما حتما اگر قولون ما صحیح باشد باید مطابق قول ما باشد؟ چون ممکن حرف اونها دلیل باشد، یعنی معلول به علت رسیده باشد، اما حرف اونها علت بوده باشد، یعنی علت به معلول رسیده باشد. این تلازم درست نمیشه. در این حرف شما درست باشد ولی این
حرف خرد علت معلول رسیده یعنی چی؟
یعنی
در حقیقت اونها برهان علمی باشد. چیش برهان علمی باشد؟ تشریح کنید ببینید خودتون وقت میخوان تشریح کنید به اشکال کلامتون برخورد میکنید. یعنی این که میگیم استغنای از ماهیت مستند است به غیر معلول بودن، در اینجا از علت معلول میریم یا از معلول به علت؟ هیچ کدام. اینجا چیه؟ اینو شما تشریح کنید. دو تا جمله رو شما میخواد علت هم دیگه قرار بدین، جمله ما رو با جمله اونها، که این غلطه. جمله های که علت هم نمیشن که. اگر میخواد بگید از استغنای از ماهیت معلول است برای وجوب، شما اگر از استغنا به وجوب رسیدید میشه علمی، اگر از وجوب به استغنا رسیدید میشه علمی. ولی اینجا که اینطور نبوده که، اصلا این اتفاقات نیفتاده. ما قبول داریم که استغنای از ماهیت به خاطر وجوبه، اون هم قبول داره که استغنا از ماهیت به خاطر غیر معلول بودنه. هر دو این مطلب قبول کرده. ولی از کجا رسیدیم به اینجا؟ از کجا رسیدیم؟ از علت و معلول رسیدیم، از معلول به علت رسیدیم، به هر جا رسیدیم. این دو تا جمله رو قبول کردیم. ما میگیم این جمله درسته، اون میگه این جمله درسته. میگیم این دو جمله هر در صورت درسته که هر دو یکی باشه. وقتی هر دو یکی نبود یکی درسته یکی غلط. اما اینکه ما این در این جمله که گفتیم استغنای از ماهیت به خاطر وجوب است، یا او که گفته استغنای از ماهیت به خاطر غیر معلول بودنه، چی جور به این دوتا جمله رسیدیم، اون حرف دیگه است. اصلا ما بحث نداریم در اینکه چی جور رسیدیم. از علت و معلول پی بردیم، یعنی از وجوب به استغنا پی بردیم، یا از معلول به علت پی بردیم یا از استغنا به وجود پی بردیم. این مسئله نیست، این اصلا مطرح نیست در اینجا. از هر جا پی بردیم بالاخره این جمله رو به دست آوردیم، اونم اون جمله رو به دست آوردن. این دو تا جمله هر دوش درسته یا یکیش درسته که غلط؟ اگه بگید هر دوش درسته، این اشکالی که داریم پیش میاد، پس بگید یکیش درسته، بگید یکیش درسته که غلط. اون یکی درست مال ماست، اون یکی غلط مال ماست. دیگه چی بگید؟ میاد بحثش هر چیزم، این که حرف ما درسته بعدا بحثش میاد و ما اثباتش میکنیم. وقتی ما اون حرف خودمون رو اثبات کردیم و درست تونستیم، دیگه نوبت به حرف اون رو نمیرسه. خب یه فرض چهارونی هم در این مسئله هست. من یواش یواش وارد بحث میشم، یه دفعه از اول نمیگم چهار تا فرض که وحشت نکنید، چون یه خود طولانی بود. تیکه تیکه گفتم که بله بالاخره یواش یواش آماده بشید. بله چهارومی آخری شد.
نه
آنها
پنجمی آخری میشه، اونی که بر سکمه فرمید در اول در اینجا پنجم سقوله سهیدی.
نه قول صحیح هم میخوام شروع کنیم، قول صحیح رو الان میخوام شروع بکنیم، منتها قول صحیح یه احتمالات باطل هم داره، اونو باطل میکنیم آخرش میرسیم به اون احتمال صحیحش. الان قول صحیح رو میخوام شروع بکنیم که احتمال چهارمه، ولی این احتمال چهارم صدرش یه احتمالات باطل میاد، زیلش احتمال درست میاد. احتمال اول این بود که استقناع از ماهیت، استغنا از علت دیگه بحث ما نیست، استغنا از علت یه بحث، بله یه بحث به صورت جمله معترضه بود، در همون احتمال سوم مطرح شد و تموم شد. استغناهایی که میگیم منظور استغنا از ماهیته. استغنا از ماهیت در احتمال اول لنفس الوجود بود، در احتمال دوم لامر زاید بود، در احتمال سوم لکون الوجود غیر معلولن بود، در احتمال چهارم اینه که هیچ اگر این ستا نیست، للوجوب است. استقناع از ماهیت لوجوب الوجود است. حالا که میگیم لوجوب الوجود است، احتمالات پیش میاد. آیا این وجوب وجود زاید بر وجوده یا زاید بر وجود نیست، کمال وجوده؟ دقت کنید دو تا احتمال الان مطرح میکنیم. الان میخوام بگیم که استغنا از ماهیت لوجوب الوجوده، اما خود وجوب الوجود چیه؟ وجوب الوجود زاید بر وجوده، یه احتمال. احتمال اون که زاید بر وجود نیست، کمال وجوده. اگر کمال وجود باشه، همون حرف حقیست که بعدا خواهیم گفت، در این قال قائلون شروع میکنیم و بعدم در جواب میگیم بله همینطور درسته. اگر ما یه زاید بر وجود باشه، وجوبی که علت استغناء از ماهیت بخواد زائد بر وجود باشه، این خودش مشتمل بر احتمالاتی است که الان میخوام نقل کنیم. یکی این که این امر زائد بر وجود که وجوب است، به خاطر موجود بودن این شی باشد، یعنی چون موجود است وجوب را دارد. دوم این که وجوب این وجود به خاطر خود وجودش باشد، اما زایده ها، در تمام این دو حالت وجوب امر زایده، وجوب کمال همون وجود نیست. وجوب کمال وجود باشه، فرض بعدی بوده که مطرحش نکردیم، در این جلسه هم نمیتونیم مطرحش کنیم. الان فرضمون اینه که وجوب زاید بر وجوده، همین وجوب زاید بر وجود رو دو تا فرض دربارش میکنیم. یکی این که خاصیتی باشد للموجود، یکی دیگه این که خاصیتی باشد لنفس الوجود، یعنی در هر دو حال زاید بر وجود. هر دو رو رد میکنیم، هر دو رو رد میکنیم و این احتمالی که وجوب زاید بر وجود باشه باطل میشه، چون دو تا فرض داره، هر دو فرضش مردود. بعد وارد فرض بعدی میشیم که وجوب زائد بر وجود نباشد بلکه کمال وجود باشد، که فرض درسته و تا آخر تکمیلش میکنیم. اما اگر زائد بر وجود باشد، یا به خاطر موجود بودن شیء است یا به خاطر وجوده. اگر به خاطر موجود بودن شیء باشه، خب همه ممکنات و واجب همه موجودند، پس موجودیت رو که منشأ وجوبه، یعنی منشأ این امر زائد به نام وجوب هست، همشون دارن. اگه همه دارن پس همه باید بشن واجب، در حالی که واجب نیستن. پس معلوم میشه که این وجوب زائد به خاطر موجودیت نیست. اگه بگید به خاطر وجوده، باز همین اشکال وارده، چون این وجود رو بله؟ نه، موجودیت ببینید، یعنی این که این موجود است، این شی موجود است، حالا هر چی است، وجوده که موجوده یا ماهیت وجوده که موجوده، ما کاری به وجود نداریم. خود همین موجود چون موجود است وجود دارد، یا چون دارای وجود است وجود دارد. دو تا حرف ها، یکی اینکه میگیم چون موجود است وجود دارد، یکی میگیم نه وجودش وجود دارد. یکی خودش چون موجوده وجود داره، وجود داره. یکی نه، موجود است، اون وجودش وجود دارد، نه خودش وجود دارد. وجود تابع موجود نیست، تابع وجوده. روشن اینو تا فرق میکنه؟ موجود با وجود فرق میکنه. وجود وصفی است برای موجود. اگر ما این وجود را صفت موجود بگیریم، مثل این که برای موجود دو تا صفت قائل شدیم، یکی وجود یکی وجوب. اما اگر این رو وجوب رو صفت وجود بگیریم، دو تا صفت در طول هم برای این موجود قائل شدیم. این موجود متصف است به وجود و وجودش متصف است به وجوب، که دو تا صفت ها در طول هم میشن، در فرض اول در عرض هم میشن. یعنی این موجود متصف است به دو چیز، یکی به وجود، یکی در عرض وجود متصف است به وجوب، که این دو تا هر دو میشن وصف موجود. اما در فرض دوم وجوب میشه تابع وجود، وجود هم میشه صفت این موجود، پس هر دو میشن صفت، هم وجوب میشه صفت، هم وجوب میشه صفت، ولی دو تا صفت در طول هم، که اونی که مباشر با موصوفه وجوده، اونی که فاصله داره با با موجود وجوده. نه، ما این مصادره هم نمیشه اسمش، چون ما استدلال که نمی کنیم، داریم فرض میکنیم. در فرض که دیگه مصادره نیست. ببینید مصادره در استدلاله، حالا اصلا اصطلاح مصادره در اینجا درست نیست. گذشته از اینکه اصطلاح مصادره درست نیست، مشکلی نداریم. ما کار نداریم به اینکه ماهیت هست یا نه، ما موجود رو کار داریم، هر چی میخواد باشه. یه وقت این وجود تابع وجوده، یه وقت تابع موجوده. تابع هر کدوم که بگیریدش غلطه، مثلا زائد گرفتن وجود غلطه، چون زائد گرفتن وجود، اگر وجود و زائد بگیرید، یا این وجود وجوب و زائد بگیرید، یا تابع موجودونه، یا تابع وجوده، یا تابع امر زائده. اگر بگید تابع موجوده، همه موجودان موجودن، پس باید این تابع رو داشته باشن. اگر بگید تابع وجوده، همه موجودها وجود رو دارن، پس باید این تابع داشته باشن. اگر بگید تابع امر زائده، یلزم که در واجب تعالی امر زائد راه پیدا کنه. امر زائد در واجب تعالی هست که این وجوب را آورده، در ممکنات نیست که این وجوب نیاورده. یلزم که واجب تعالی مشتمل بر امر زائد بشه و تشتر و ترکب پیدا کنه. هر سه فرضش باطل میشه. علت بطلان هم اینه که ما وجوب رو امر زائد گرفتیم، وجوب رو امر زائد گرفتیم، غیر از وجود گرفتیم. اگر وجوب رو کمال وجود میگرفتیم که فرض بعدیمون هیچ اشکال پیش نمی آمد، اما ما وجوب رو زائد بر وجود گرفتیم. اگر زائد بر وجود بگیرید، دیگه فرضی نداره جز این سه فرض، یا تابع موجوده، یا تابع وجوده،
یا اینکه تابع امر زایده، اگر خودش زایده بر این شیعه یه با تابع یکی از این ستا باشه، تابع هر کدام که باشه اشکال داره، تابع موجود باشه یا تابع وجود باشه یلزم الاشتراک، همه موجود ها باید وجود داشته باشن. اگه تابع امر زاید باشه، درسته امر زاید هر جا باشه این وجود میاد و این امر زاید در واجب هست که وجود را آورده، ولی لازم نه که واجب طالب متکثر و مرکب بشه، مشتمل بر امر زاید بشه علاوه بر وجود و وجوب، میشه متکثر، میشه دارای وجود و وجوب و یه امر زاید، ولی این دوتا مشکل درست میشه. پس ناچار باید بگیم اضافه بودن وجوب بر وجود غلطه، وجوب همون کمال وجوده که بحث بعدی ماست. این فرض اول باطل شد. ثم بعد بیان این که استغنا لیس لنفس الوجود که احتمال اول بود، ولال زائد این که احتمال دوم بود، ولال کونه غیر معلول که احتمال سوم بود، وارد احتمال چهارم میشیم. لو ذهبتم الى انه لوجوبه، اگر بگید این استغناء از ماهیت لوجوب این وجود است، که حرف درستیه، منتها دو تا احتمال داره، یک احتمالش درسته. قلنا وجوبه ان زاد على وجوده، این ان ادلش نمیاد، ادلش در فین قال ان وجوبه کمالیت وجوده مندرجه، مندمجه، ادلش اونجاست. الان بحث ما در اینه که وجوب زاید بر وجود باشد، این دو تا مشکل داره. مشکل اول اینه که واجب تعالی میشه متکثر، چون در واجب تعالی که ما وجوب قبول داریم، وجود رو هم قبول داریم، لازم میاد که واجب تعالی هم وجود داشته باشد، هم وجوبی را که زاید بر وجود است داشته باشد، مشتمل میشه بر دو چیز. این اشکال اول، فقط تکثر وجوده و تکثر ممتنع اون فی حقیه تعالی، فقط تکثر وجوده یعنی وجود واجب، وجود واجب متکثر می شود، یعنی هم مشتمل می شود بر وجود، هم مشتمل می شود بر وجوب، در حالی که و تکثر ممتنع اون فی حقیه تعالی. و عادل کلام الى ان وجوبه زائد علی الوجود الذی هو صفت للموجود ان کانتا، نسخه ما اینطوره الا ان، و بعدم ان کانتا ان بدون واو، اما نسخه قدیم اولا ان رو نداره، ثانیا و ان کانتا ان للموجود داره، چون یه مقدار سخت معنا میشه، من هر دو رو باید معنا کنم، هم نسخه خودمون هم نسخه اونجا. من هم چرا که گفتم به طبق نسخه خودمون بود، نسخه قدیمی هیچ توضیح ندادم از خارج، توضیح تطبیق آنچه که از خارج گفتم بر متنی که الان داریم و توضیح نسخه قدیم هر دوی اونو برای جلسه بعد، وسط مطلب موندیم دیگه چاره نداریم.